میهمانان این برنامه در استودیو پخش شبکه رادیویی گفتگو حضور دارند تا این برنامه را در یک ساعت پیش رو تقدیم حضورتون کنند. قرار هست برنامه گفتگوی فرهنگ این هفته شنبه تا چهارشنبه که از ساعت 20 تا حوالی ساعت 21 تقدیم حضورتون میشه با موضوع بازی‌های رایانه‌ای و جنگ نرم تقدیم حضورتون بشه. بار دیگر تبریک و شادباش عرض می‌کنم فرارسیدن 11 ذی‌قعده در شب ولادت با سعادت حضرت رضا علیه السلام قرار داریم. قبل از شنیدن برنامه گفتگوی فرهنگی باز هم تبریک و شادباش عرض می‌کنم و شما رو دعوت می‌کنم که با ما همراه باشید.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة على أحد من أوليائه.
تو چقدر جلوی تهیه کننده برای انعطاف داری؟
اگه کار خودم باشه تا جایی که بشه
همه آدم ها اینو که صحبت رو گریم دوست دارم دیده بشن
اوجه یعنی به نظر من فرزانگی یک انسانی که به بیارزون
داره سهراب در شعر سبک و زبان خاص خودش رو داره چشم ها را باید شست جور دیگر باید
دیگر باید دید
گفتگوی فرهنگی
بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو با برنامه گفتگوی فرهنگی در خدمت شما هستیم موضوع برنامه ما بازی‌های رایانه‌ای و جنگ نرم است همکاران برنامه را خدمتتون معرفی می‌کنم سرکار خانم دکتر اسماعیل نژاد تهیه کننده برنامه خانم محدثه کاظمی گزارشگر برنامه هماهنگی برنامه خانم فرشته یوسف‌پور و صدا برداری برنامه را آقای نورالله حیدری بر عهده دارند قرار است در این برنامه با حضور مهمانان محترمی بحث بازی‌های رایانه‌ای و جنگ نرم رو مورد بررسی قرار بدیم. قبل از اینکه برنامه رو آغاز کنیم، گزارش همکار محترمم رو میشنویم و بعد برمیگردیم با مهمانان محترم بحث رو ادامه خواهیم داد.
جنگ نرم در بازی‌های رایانه آنچه که به عنوان سافت‌وار یا جنگ نرم مطرح می‌شود در ادبیات غرب بیشتر به قدرت نرم سافت پاور شناخته می‌شود که زیربنای فکری آن اولین بار توسط جوزف نای به شکلی علمی مطرح شد
ما باید سیاست‌هامون رو از مسائل اقتصادی و نظامی تغییر بدیم و باید سمت حرکتمون رو از سخت افزار طرف نرم افزار بکشونیم و می‌دونیم که این روند چه نتایجی رو در آینده برای ما خواهد داشت ما باید مردم رو در مقابل هم قرار بدیم این قدرت نرم قدرت اجرایی ما رو افزایش خواهد داد و در زندگی روزانه‌مون هم می‌تونیم از این قدرت نرم استفاده کنیم
جنگ سخت هر زمان که حرکت خودش رو برای گرفتن، فتح کردن و به نتیجه رسوندن تمام برنامه‌هایی که مد نظر نویسندگان اون برنامه بود، آغاز می‌کرد، در یک زمینه‌هایی و در یک پروسه‌هایی نمی‌توانست به صورت سخت حرکت بکنه. منظور از سخت حرکت کردن همون حرکت بر مبنای توان ادوات بود و بعد نیروی انسانی.
اون چیزی که اساساً در جنگ نرم مطرح هست، اون چیزی که دشمن نمیتونه در میدانهای در واقع جنگ واقعی نظامی حتی اقتصادی و تحریم ها و از این قبیل به دست بیاره، سعی میکنه اون رو از طریق یک جریان نرم، یعنی جریان بدون هزینه و به اصطلاح تلاش برای تغییر رفتار در یک کشور به نفع خودش به دست بیاره.
دنیای بازی ها از کودکی آغاز می شود اما تا بزرگسالی ادامه می یابد. گاهی وقتها مرز میان بازی و زندگی شکسته می شود. دیگر معلوم نیست بازی می کنیم یا زندگی. شاید به همین خاطر باشد که تولید کنندگان بازی های رایانه‌ای می کوشند تا از طریق تولید بازی های رایانه‌ای خاص مقاصدشان را وارد زندگی واقعی انسان ها کنند.
متاسفانه در کشور ما به جهت اینکه به بازی رایانه‌ای، چون کلمه بازی توش هست، فکر میکنن حالا بود و نبودش یکیه، سرگرمی هم مثلا اینترتینمنت اصلا باشه نباشه مهم نیست، از اون برنامه‌ریزی جامعی تو این قضیه ما نداریم. اولیاء محترم هم توی این بحث برای بحث بازی‌های رایانه‌ای حساب جداگونه باز نمی‌کنن، در حالی که شما تو کشورهای دیگه نگاه بکنید وقتی که میخوان نظارت بکنن بین مثلا تلویزیون و بازی‌های رایانه‌ای و یا ایگرمیشن یا فیلم سینمایی ابزارهای دیگه، نظارت اولیاء به بازی‌های رایانه‌ای خیلی سنگین‌تره. شما توی هر موضوعی که نگاه بکنید میبینید که خدمتون عرض شود که دانش آموز ما یا نوجوان ما توی هر موضوع بازی رایانه‌ای اولین چیزی که اتفاق میفته اینه که امدادپنداری میکنه.
با توجه به مسئله همزادپنداری در بازی های رایانه‌ای و صرف وقت زیاد گیمرها به این بازی ها، می توان گفت که بازی ها به ابزاری برای جنگ نرم بدل شدند.
حدوداً نصف روز ما بازی میکنیم.
6 ساعت، 7 ساعت.
بستگی به روزش داره. شاید 1 ساعت، شاید 2 ساعت، شاید اصلا انجام ندم.
6 ساعت.
نیم ساعت.
2 یا 3 ساعت.
2 ساعت بازی.
2-3 ساعت.
بستگی داره. مثلا یه روز به یه روز نری. این گیمیت، یه روز نری گیمیت.
3 ساعت.
اگر شما هم از طرفداران پر و پا قرص بازی های رایانه‌ای باشید، در این بازی ها شما در نقش یک تروریست ماهر چنان افراد و شخصیت هایی را که بازی به شما القا می کند کشته اید و از این کشتار مجازی غرق در لذت و شادی شده اید که شاید کمتر فرصت پیش بیاید تا دقت کنید که این تروریست ها چه لباس هایی بر تن دارند و در چه مکان هایی و با چه نمادهایی حضور می یابند. طراحی چهره تروریست ها شبیه مسلمانان با صورتی دارای محاسن و پیشانی بند قرمز رنگ، استفاده از نمادهای اسلامی در بناها، تصاویر کشته شدگان تروریست به شکل رزمندگان شهید ما، و تمام اینها میگوید که آشکارا و با سر و صدا نمیآیند تا متوجه حضورشان بشویم، آنقدر نرم و آهسته میآیند تا مبادا خواب غفلتمان آشفته شود.
عرض سلام مجدد دارم خدمت شنوندگان عزیز. موضوع برنامه ما بازی های رایانه‌ای و جنگ نرم هست. همونطور که در گزارش هم شنیدید، بحث بازی های رایانه‌ای بسیار مهم است و اندیشمندان ارتباطاتی معتقدند که بازی های رایانه‌ای در جنگ نرم نقش بسیار مهمتری از سایر رسانه‌ها از قبیل کتاب و فیلم دارند، چون این دلیل رو عنوان می‌کنند که کاربران خودشون رو در بازی های رایانه‌ای جای قهرمان داستان قرار میدن. در برنامه ما مهمانان بسیار محترمی حضور دارن. من مهمانان رو خدمتتون معرفی میکنم. جناب آقای خسرو کرد میهن، معاون نظارت و ارزشیابی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای و رئیس ستاد مبارزه با بازی‌های غیرمجاز رایانه‌ای. خدمت شما عرض سلام دارم. خیلی خوش اومدید به برنامه خود.
سلامت باشید. بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم این برنامه.
بسیار ممنونم. جناب آقای محمد حاجی میرزایی، معاون آموزش و هدایت فرهنگی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، شما هم خوش اومدید.
متشکرم. من خدمت شما و شنوندگان محترمتون سلام عرض می‌کنم در خدمتتون.
بسیار ممنونم. جناب آقای روح الله مهدو مهمان دیگر ما هستند. ایشون کارشناس ارشد برنامه‌ریزی تبلیغ و معارف اسلامی، معاونت فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی هستند. خیلی خیر مقدم عرض میکنم خدمت شما. خیلی خوش اومدید برنامه خودتون.
ممنونم. منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. بسیار ممنونم از حضور شما عزیزان. میخوام این بحث رو اینجوری باز کنیم، چطور میشه که بازی رایانه‌ای میتونه به عنوان ابزار جنگ نرم استفاده بشه؟ این چه قدرتی در بازی هاست که میتونه به طور مستقیم از سربازان خودی طوری استفاده کنه و اون فرهنگ و اون معانی فرهنگی رو به مردم جامعه ما و به ویژه کودکان که ما حدود 23 میلیون آخرین آماری که داریم گیمر در کشور داریم منتقل کنه و بتونه اون کاری که میخواد رو حتی با جنگ سخت ممکن نیست با بازی‌های رایانه انجام بده؟ میخوام سوال اول ما از آقای روح الله مطلوب با توجه به اینکه کارشناس تبلیغ و معارف اسلامی هستن شروع کنیم و ببینیم که به طور مقدمه ایشون بیان کنن راجع به اینکه بازی چگونه میتونه به عنوان ابزار جنگ نرم باشه.
ببینید، بحث بازی‌های رایانه‌ای از چند منظر در واقع میشه بهش نگاه کرد. یک بحث فرهنگی، منظر فرهنگی اگه باشه، چون از محصولات صنایع فرهنگی است. بحث اجتماعی و منظر اجتماعی از این جهت که فرد و نهاد خانواده رو در واقع در بر میگیره و یک بحث اجتماعی را میندازه تحت عنوان نهاد اجتماعی. از منظر اقتصادی میشه بهش نگاه کرد، چون یک صنعت و تجارت سودآور مخصوصا برای نظام سلطه هست.
الان میگن سومین صنعت پولسازه، درسته؟
بله. الان یه سری آمارهایی هم جدید هست که برای همین تیر ماه هست من خدمتتون عرض میکنم. و از منظر سیاسی و اعتقادی، چون بنیانهای فکری و عقیدتی و بینشی انسان رو هم میتونه مورد هجمی قرار بده. البته کنار در واقع اون فواید و محسناتی که داره، این معایب هم میتونه در واقع مترتب بشه. ببینید، طبق آخرین آماری که منتشر شده، حدود 152 میلیارد دلار درآمد این بازی‌ها برآورد شده
در کل جهان.
در کل جهان،
بله،
که آمریکا رتبه اول رو در این بازی‌ها در واقع کسب کرده با حدود 36 ممیز 9 میلیارد دلار و چین و ژاپن و کره جنوبی آلمان هم بعد از آمریکا رتبه‌های بعدی رو به خودشون اختصاص دادن. از این 152 میلیارد دلار، 47 ممیز 9 میلیون دلار مربوط به بازی‌هایی هستش که در واقع روی پلتفرم کنسول هست. 68 ممیز 5 میلیارد دلار مربوط به گوشی‌های هوشمند با پلتفرم اندروید و 35 ممیز 7 میلیارد دلار در واقع بازی‌های رایانه‌ای هستن. خب این آمار نشون میده که در واقع میتونه یک تجارت
پرسود باشه.
رو همین حساب روش برنامه‌ریزی خیلی در واقع هدفمندی هم از سوی نظام سلطه طبیعتاً اتفاق میفته.
بله،
عرضم به حضور شما، میتونیم از بحث در واقع از منظر فرهنگی اگه بخوایم بهش وارد بشیم، خب جنگ نرم میتونه در واقع یک مبانی قرآنی هم داشته باشه. یعنی اگر ما بخوایم از قرآن در واقع استفاده بکنیم برای تبیین جنگ نرم، میتونیم از چند تا آیه استفاده بکنیم. آیه 102 سوره نساء رو که من نگاه میکردم میفرماید وَلَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فیمیلون علیکم میلتن واحده. خب این نشون میده که در واقع وقتی جنگ نرم قراره که بنیانهای فکری و عقیدتی و نگرشی انسان رو مورد هجمه قرار بده و از انسان در واقع یک موجود بیخاصیت،
بله،
از نظر فکری و عقیدتی تحویل اجتماع بده، رو همین حساب میتونه در واقع این رو به ما بیان بکنه که دشمنان دوست دارن که شما اسلحه ها و در واقع ابزار جنگتون رو کناری قرار بدید و وقتی که این رو کنار قرار دادید، یعنی در واقع خالی شدید از هویت، فیمیلون علیکم میلتن واحده، به سراغ شما میان و میل میکنن به سمت شما و در چشم به هم زدنی در واقع انسان رو از پا در میارن. یکی از مبانی قرآن.
بسیار ممنون. آقای خسرو کردمیهن، شما مسئولیتی که دارید رئیس ستاد مبارزه با بازی‌های غیر مجاز رایانه‌ای هستید. شما چطوری تشخیص میدید، یعنی معرفی میکنید بازی غیر مجاز و از مجاز؟ چه المان‌هایی داره که یه بازی غیر مجاز اعلام میشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من قبل از اینکه سوال شما رو پاسخ بدم یک مقدمه‌ای رو باید خدمتتون
بگم
و اون این که بازی ایرانی رو ما امروز به عنوان یک بازی محسوبش نمی‌کنیم. یکی از دردهای ما این هستش که اسم بازی روی این کار قرار گرفته و یک سری از افرادی که شاید حالا آگاهی لازم در
جدی نمیگیرن
چون اسم بازی روشه، فکر میکنن که خلا بازیه دیگه، خیلی چیز مهم و جدی نیست. در صورتی اصلا این گونه نیست. بازی امروز یک رسانه است، یک رسانه بسیار بسیار جدی و کارساز و کاربردی. خیلی از اتفاقاتی رو که شاید تا قبل از وجود یه همچین رسانه قوی و تاثیرگذاری بوده میخواستن بهش برسن، باید خرج خیلی زیاد، جنگ هایی رو حتی انجام میدادن، هزینه های بسیار بالایی رو انجام میدادن. امروز به راحتی با ساخت یک بازی میتونن خیلی خیلی بهتر و قویتر به اون اهداف و امیال شوم خودشون برسن. بازی ایرانی امروز نشونه‌ای که گرفته ذهنها و اندیشه ها رو، روح و روان رو، نسل جوان و نوجوان رو، اون چیزی که ضامن پیروزی و موفقیت و پیشرفت و سعادت هر کشوری به خصوص نظام مقدس جمهوری اسلامی میتونه باشه رو نشونه گرفته، اونم قشر جوان و نوجوان هستش. ما بازی رو به عنوان بازی نگاه نمی کنیم. بازی یک رسانه است، رسانه خیلی جدی، همونجور که فرمودیدم سومین
صنعت
پولساز جهان هستش و این یه واقعیتیه که ما باید اون رو بپذیریم. در رابطه بحث حالا فرمودید مجاز و غیر مجاز بودن بازی ها، ببینید ما در بنیاد ملی بازی های ایرانی بر روی محتوای بازی ها نظارت میکنیم. یعنی محتوای بازی ها،
یعنی شاخص هایی دارین؟
بله بله، ما شاخص های خیلی جدی و قوی رو داریم که دوستان و کارشناسان ما در بنیاد روی اونها کار میکنن و بازی از ابتدا تا انتها، کلیه مراحل بازی به صورت ریز توسط گیمرهای کارشناس انجام میشه و تمام موارد سوء اونها مورد رصد و شناسایی قرار میگیره. اگر قابلیت ویرایش داشته باشند ویرایش میشن و به صورت رسمی توضیح میشه در کشور. اگر قابلیت ویرایش نداشته باشن ممنوع اعلام میشن و اجازه توضیح رو پیدا نمی کنن. در حوزه توضیح کلیه بازی های مجاز پس از طی مراحل دریافت مجوز و پروانه انتشار دریافت هولوگرام میکنن و هولوگرام های بنیاد ملی رو میتونن دریافت کنن. خود هولوگرام ها هم توسط کارشناسان خود بنیاد الساق میشه. یعنی ما یکی از افتخاراتمون در کشور این هستش که حتی یک بازی مجاز در کشور نیست که هولوگرامش توسط بنیاد ملی الساق نشده باشه و تا به امروز در طول شاید حدود 8 سال گذشته به این طرف حتی یک مورد نداشتیم که در مورد یک بازی مجاز انقلتی وارد شده باشه و بگن که آقا محتوایی مثلا ایرادی داره. اینها پس از
شما قبل از اینکه بازی وارد چه این کارو میکنید؟ یا
ببینید بازی وقتی وارد میشه توسط ناشران مجاز در معرفی میشه به بنیاد، کارشناس بنیاد اون رو میبینن، بازی میکنن، تمام زوایای اون رو میرن. بازی هستش که 40 ساعت گیم پلی داره، بازی هست 70 ساعت گیم پلی داره، کمتر بیشتر، کل این موارد بازی میشه و اگر به موارد سویی در اون برسند، عرض کردم، یا قابل ویرایش هستند یا قابل ویرایش نیستند. اگر قابل ویرایش باشند ارجاع میشه به ویرایشگر. ویرایشگر پس از انجام ویرایش مجددا اون رو به مجموعه بنیاد ارجاع میده و باز بررسی میشه. اگر ویرایش ها درست انجام شده باشه قابلیت توزیع رو پیدا میکنه و با دریافت پروانه انتشار مجاز میشه به انتشار و دریافت و الساق هولوگرام. بنیاد تمرکزش بر روی محتوای بازی هستش. ببینید امروز ما در حوزه بازی های رایانه‌ای نگاه میکنیم، میبینیم که یکی از مشکلات جدی و اساسی ما در حوزه این جنگ نرم که به واقع من شاید فکر میکنم از 7 سال 8 سال پیش که خب مقام معظم رهبری با اون دیدگاه و رویکرد بلندی که داشتن اشارات بسیار بسیار زیادی رو در حوزه جنگ نرم، شبیخون فرهنگی، بله، با الفاظ مختلف، با اشکال مختلف این رو مطرح کردن و خب این رو خواستم به نوعی به مسئولین بقبولونم و اهمیتش رو برسونن. حالا اینکه چقدر استفاده شد و چقدر نشد و ما الان نمیخواییم وارد این بحث بشیم، ولی به جد بر اساس نظرات بلند ایشون ما این شرایط رو به عنوان یک جنگ نرم که به اعتقاد خود بنده که جنگ نظامی و سخت رو هم دیدم و دورانش رو درک کردم، میتونم به جدیت عرض بکنم که جنگ نرم به مراتب سختتر و اثرگذارتر و نگران کننده تر از جنگ سخت و نظامی هستش. چرا که عرض کردم در این جنگ اندیشه و ذهن افراد، روح و روان افراد در خطر هستش.
خب بسیار ممنون. میخوایم آقای محمد حاجی میرزایی هم مشارکت کنیم. دوباره برمیگرد آقای حاجی میرزایی. آقای خسرو کردمیهن گفتن که بازی رایانه‌ای ذهن افراد رو تحت تاثیر قرار میده و شما هم مسئولیت هدایت فرهنگی بنیاد ملی بازی رایانه‌ای رو معاون آموزشیش هستید. خب وقتی که اینجوری هست، فرهنگ مجموعه‌ای از هنجارها و ارزش‌هاست، بایدها و نبایدهاست، آیا بازی رایانه‌ای فقط باعث تهاجم فرهنگی میشه یا بخوایم ایجابی هم ببینیم باعث مثلا تبادل فرهنگی هم میشه؟ نظر شما چیه؟ ما باید چطوری به بازی رایانه‌ای نگاه بکنیم؟
بله، حقیقتش اینه که بازی ویدئویی مثل همه محصولات فرهنگی دیگه، اهم از موسیقی و سینما و باقی محصولات حالا چند رسانه‌ای فرهنگی دیگه، یه تبعاتی داره، یعنی تأثیراتی میذاره روی مخاطب خودش که این تأثیرات حالا به هر حال شامل اون پیام مستقیمی که اون محصول فرهنگی داره است و پیام‌های غیر مستقیمی که بعضن دیدنشون یه مقداری سخت‌تره میشه و هیچ محصول فرهنگی نیست که این از این اثرات مصون باشه. بازی‌های ویدئویی به خاطر اینکه خاصیت تعاملی دارن، یعنی بازیکن درگیر میشه با بازی و خودش نقش ایجاد میکنه، خودش مسیر بازی رو تغییر میده و جای کاراکتر اصلی بازی داره کار میکنه، احساس همزادپنداری بیشتری دارن تا باقی محصول. یعنی شما یه فیلم سینمایی رو میبینید، ممکنه یه نوجوانی خودش رو جای شخصیت اصلی بذاره، اما هیچ وقت اثرش به اندازه یه بازی ویدئویی نیست. وقتی جای شخصیت اصلی شما بازی میکنید و با پا به پای اون موفق میشین، شکست میخورید و مسائل مثل این. به همین خاطر به صورت کلی میشه که بازی ویدئویی از موثرترین محصولات فرهنگی هن. اما این گزاره به خودی خودش نه معنی خوبی داره نه معنی بدی، یعنی این تاثیر همونقدر که میتونه تاثیر خوبی باشه تاثیر بدی هم هست. ما تو کشورمون یه گفتمانی داشتیم قدیم، تهاجم فرهنگی، بعدترش خب
بعد
نسخه بروزترش رو تحت عنوان گفتمان جنگ نرم راجبش حرف میزنیم. مسئله کلی توی این ماجرا و به نظر من یکی از کلیدهای مهمش که بعض وقتا باعث شده که نگرانی های ایجاد بشه برای سیاستمدارا و برای نهادهای بالادستی، اینه که ماجرا به این صورته که مردم دارن محصول فرهنگی رو مصرف میکنن. اون 23 میلیونی که شما فرمودین آمار سال 96 بنیاد هست، الان 28 و 500 میلیون ما بازیکن داریم، آدمایی که به طور متوسط دارن 80 دقیقه در روز بازی میکنن. عدد خیلی وحشتناکیه، یعنی شاید فکر میکنم ده ها برابر زمانی که آدما کتاب میخونن و جزء پرمصرف‌ترین محصولات فرهنگی. ما تقریبا نیمی از جامعهمون دارن روزی بیشتر از یک ساعت بازی میکنن و این تازه متوسط ماجراست. اگه این بازار با محصولی که ما به نظرمون محصول مفید هست، محصول فرهنگی هست که اثرگذاری فرهنگی درستی داره، پر نشه، به هر حال مردم بازی خواهند کرد. یعنی ما هر چقدر هم که مسدود بکنیم، جلوی بازی اشتباه رو بگیریم و بازار رو سعی بکنیم پاک بکنیم، درسته که این کار لازمه و باید انجام بشه، اما به هر حال بازار غیرمجاز راه خودش رو پیدا میکنه. همه جا موقعی این مسئله حل میشه که ما این طرف محصول درستی رو تولید کرده باشیم، بتونیم سهم تو بازار داشته باشیم. ما الان چیزی در حدود 16% سهم بازار از محصولات داخلیمون هست، باقیش محصولات خارجیه. طبیعتاً هم نمیتونیم انتظار داشته باشیم از سازنده خارجی که ملاحظات فرهنگی ما رو لحاظ بکنه، بازی بسازه که با ارزش‌های فرهنگی ما جور در بیاد. اون داره بازی می‌سازه که براش بفروشه و خب طبیعتاً از یه فرهنگ دیگه هم هست، یه جاهایی با فرهنگ ما همخونی داره، یه جاهایی هم نداره، و اون جاهایی که نداره ما احساس می‌کنیم که یه فرهنگی داره میاد فرهنگ ما رو تحت شعاع قرار میده. و وقتی حجمش زیاد باشه، تو مقیاس 28 میلیون نفری بازی بشه یه محصول فرهنگی، خب اثرگذار میشه. برای همین به نظر من راهی که یعنی راه روشنی که وجود داره، یکی اینه که ما بتونیم ما هم نقشی داشته باشیم، یعنی بتونیم تولید داخلیمون رو گسترش بدیم، چه از لحاظ کمی چه از لحاظ کیفی. چون ما الان از لحاظ کیفی مخصوصا توی پلتفرم موبایل بازی سازایی داریم که بازیشون قابل مقایسه است با بازی‌های بزرگ خارجی، بعضا هم میتونن تو بازار خارجی حضور داشته باشن. اما تو این زمینه برخلاف بخش‌های دیگه فرهنگی که خب سرمایه‌گذاری خیلی زیادی سالیان سال انجام شده، تو این بخش خیلی سرمایه‌گذاری نیست. یعنی نهادهای فرهنگی خیلی سراغ این نرفتن که بازی بسازن، در حالی که خیلی سراغ این رفتن که فیلم سینمایی بسازن، که فیلم سینمایی شاید ممکنه 20,000 نفر 30,000 نفر اون فیلم ببینن، اما بازی ممکنه 5 میلیون نفر بعد تازه فیلمو تو 2 ساعت می‌بینن. این بازی ممکنه 3 ماه رو گوشه یه آدمی باشه و ببینت. و مسئله دوم اطلاع رسانی و آگاه سازی خانواده هاست به عنوان یکی از نهادهای بسیار مهم تاثیرگذار که همه جای دنیا اینجوری انجام میشه. بازی های ویدئویی تو کشور ما تنها محصول فرهنگیه که رده بندی سنی رسمی داره. یعنی ما نه تو سینمامون رده بندی سنی داریم، نه تو موسیقی داریم، نه تو تئاتر داریم. توی کتاب از دوران پیش از انقلاب یه رده بندی سنی وجود داشته که خب همچنان هم وجود داره، الف و به و جیم و دالی که کانون پرورش فکری داشته، و بعد از اون دیگه هیچی نیست. ما توی بازی رده بندی سنی اصرار رو داریم که تنها محصول فرهنگی کشوری که داره رده بندی سنی میشه با شاخص‌های گوناگون، یعنی 20 تا اندی شاخص مختلف فرهنگی تو هر بازی سنجیده میشن، از ظاهر بازی تا مثلا پیام‌های پنهانی و محتوایی که داره، و سعی میشه که سن مناسبش اعلام بشه. طبیعتاً بازی هم که سن مناسبی نگیره، یعنی حتی رده بندی مثبت 18 هم نگیره، از لحاظ بنیاد بازی غیر مجاز محسوب میشه. از طرف دیگه ما داریم سعی میکنیم که این محصولات فرهنگی رو به خانواده‌ها از اثرات مثبت و منفیش رو خارج از اون رده بندی سنی هم ارائه بکنیم. یعنی ممکنه بازی فوتبالی رده بندی سنی مثبت 3 سال بگیره، ولی برای بچه 3 ساله مناسب نیست، همه هم میدونن. هر بازی سن ایدئال هم داره که تو این سن میشه سراغ اون بازی رفت، و اثراتی داره. ممکنه یه بازی اعتیادآور باشه، ممکنه یه بازی باعث بشه نظم یه آدم بیشتر بشه یا کمتر بشه، ممکنه یه بازی کنجکاوی رو زیاد بکنه، یه بازی ترس رو زیاد بکنه. این المان‌های فرهنگی ما سعی می‌کنیم که دونه دونه تو بازی‌ها بسنجیم، به خانواده‌ها به عنوان تصمیم گیران اصلی این مسئله اطلاع بدیم. خودشون خانواده ها به هر حال دغدغه‌مندن و هیچ خانواده ای دوست نداره که محصولی برای بچهش بخره که اثر منفی روی اون داشته باشه. به نظر ما اگه خانواده ها مطلع بشن که چه خبره، هر بازی چه نقشی توی زندگی بچهشون میتونه داشته باشه، انتخاب درستی خودشون خواهند.
بسیار ممنونم آقای حاجی میرزایی، به صورت مبسوط به تاثیر بازی ها اشاره کردن. ما آقای مهدلو بالاخره کارشناس تبلیغات و معارف اسلامی هستن. آقای مهدلو از صحبت های آقای حاجی میرزایی اگه استفاده کنیم، چون بازی همزاد پنداری میکنه تاثیرش خیلی بیشتر از سایر رسانه هاست. ما تو بازی ها میبینیم که بازی ها الگو سازی میکنن، ترویج خشونت میکنن، نه همه بازی ها، اون بازی های مضری که آقای خسرو کرتمیهن راجبش صحبت کردن. به عنوان مثلا شما میبینید نقش اول یک بازی یک قهرمانیه که این قهرمان حمله میکنه مثلا به مکانهای مقدس، و اون بازیگر بدونی که خودش بخواد چون در جریان بازی قرار گرفته در نقش اون قهرمان این کار رو انجام میده و اون تأثیرات غیر مستقیمی پیش میاد که آقای حاجی میرزایی راجبش صحبت کرد. میخوام این رو بیشتر برای شنوندگان باز کنید که چطوری میشه که این موضوع اتفاق میفته.
ببینید یه سری شاخصه هست که در واقع بازی های مترتب بر بازی رایانه است. یکی از بزرگترین دغدغه جهانی اثرات منفی بازی های رایانه خشونت و قساوت قلبیه که بعضی از این بازی ها در واقع به کاربر خودشون هدیه میکنن.
بله،
حالا اسم هم اگه بخوایم میبنیم خیلی از بازی ها هست. من با اون بخش از صحبت دوستان موافقم که در واقع خب دشمن، حالا اینجوری بگیم یا نظام سلطه، یه سری بازی‌هایی رو در واقع تدارک می‌بینه و هدفش اون تجارت و منفعت و سوداوری هست، ولی بخشش این نیست.
بخشش فرهنگه.
بخشش این نیست، یعنی بخشش به نظر هجوم به اون مرزهای اعتقادی و بینشی و نگرشی جامعه در واقع مقابل خودش هست. به نظر این معقول تره،
این هدف اوله. درست
به نظر اینه، یعنی اگر اینها در واقع میخوان جامعه رو توهی از دین بکنن، یعنی یک جامعه سکولار تحویل در واقع ما بدن که کاملا جامعه خالی و عاری از دین هستش. بله. این یک نگاه در واقع تثبیت شده و ثابت شده است به نظر. یعنی فقط این نیست که اینها در واقع بخوان یک محصولی تولید بکنن و اون رو بفروشن، این نیست. خب شما نگاه بکنید توی بازی‌های مختلفی اینها میان و در واقع حتی شبیه سازی هم میکنن شهر پایتخت ایران رو و دقیقاً برعکس جلوه میدن. نگاه بکنید دقیقاً برعکس جلوه میدن بحث تروریست رو. یعنی در واقع ما میدونیم که تروریست